بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 29 سطر اول، فصل فی دلالت علی الموجود و شیء و اقسامه من الاول، به ما یکون و فیه تنبیهون علی القرض. بحث در این فصل همونطور که از عنوانش پیداست، بحث در وجود و در موجود و شیعه. در این فصل میخوان بیان کنن که موجود چیست و شیع چیست، اما نمیتونن موجود و شیع رو تعریف کنن، لذا از طریق تنبیه بر این دو کلمه یا معنا دلالت و راهنمایی میکنند، از طریق تنبیه نه از طریق تعریف، چون اینها بدیهی هستند و بدیهی رو نمیشه تعریف کرد. بعد در ذهن به این که بعضی ها تعریف دیگر تعریف کردند این دوتا رو و تعریفشون تعریف دوریست یا تعریف به اخواص اشاره می کنند و مطلب رو ادامه می دن. بحث در عدم هم مطلب می شه، به عاده معدوم رو اجازه نمی دن، اون هم در این فصل بحث می شه. مطالبی که در این فصل میاد تقریبا عناوینش همین است که عرض کردم. ابتدا میفرماید که شی و موجود و ضروری، این ستا معناشون در نفس ارتسام پیدا میکند، ارتسام اولی یا یعنی بدون احتیاج به واسطه. معرفی لازم نداریم که اینها رو به ما معرفی کنن، چیزی لازم نداریم که اونها اعرف باشند از اینها، از این سه کلمه، و بتونن این سه کلمه رو به ما معرفی کنن. این مدعایشونه. بعد در دلیل بر مدعا ابتدا تصدیق رو مطرح میکنن و میفرمان که ما تصدیقات بدیهی داریم که این تصدیقات واسطه میشن برای به دست آمدن مجهولات تصدیقی، و توضیح میدن که این تصدیقات رو نمیشه تعریف کرد، نمیشه استدلال کرد، بلکه باید به طور بدیهی اونها رو یافت. می فرمان همونطور که در تصدیقات چنین وضعی هست، در تصورات ما الفاظی داریم، معانی داریم که نه از راه تعریف بلکه به طور بدیهی در ذهن ما هستند، و گاهی ممکن است بر اونها تنبیه کنیم ولی هیچ کدومشون رو تعریف نمی کنیم. اینطور نیستش که ما از اونها صورتی نداشته باشیم و به توسط تعریف اون صورت رو به دست بیاریم، بلکه صورت در ذهن ما موجوده و ما میتوانیم با تعریفی اون صورت بر اون صورت موجوده تنبیه کنیم. صدرا در جلد یک اسفار که بحث وجود مطرح میکنه ادعا میکنه بدیهی بودن وجود رو و اشاره میکنه به این که وجود قابل تعریف نیست ولی قابل تنبیه هست. بعد تنبیه رو اینطوری توضیح میده، میگه که معانی در ذهن ما موجودند که این معانی همشون بدون تعریف و به بداهت تو ذهن ما آمدند. ما هیچ کدوم از طریق تعریف و اشیاء دیگر استخراج نکردیم. ولی گاهی لفظی گفته میشه ما نمیدونیم این لفظ در مقابل کدوم یک از اون معانی موجود در ذهن ماست. تنبیه میشه تا ما بفهمیم که این لفظ در مقابل کدوم معناست. مثلا معنای وجود رو میدونیم، معنای وحدت رو میدونیم، معنای مثلا ادراک رو میدونیم، اینا معانیست که پیش ما روشنه. سلام علیکم. اینا معانیست که پیش ما روشنه و ما همه اینا رو میدونیم، اما الفاظی در مقابل این هاست ما اون الفاظ رو نمیشناسیم. مثلا میگن وجود، ما نمیتونیم ببینیم یا بدانیم که این وجود در مقابل کدوم یک از این معانی است. یا میگن وحدت، ما نمیدونیم کدوم معنا اراده میشه. ولی وقتی که تنبیهی ذکر میشه و گفته میشه وجود مثلا چیزیست که تحقق اشیا به اوست، یا وحدت چیزیست که قابل قسمت نیست، اینجور تنبیهات که میکنند ما متوجه میشیم که این لفظ در مقابل کدوم معناست که معنا رو که معلوم است تعیین میکنیم. بنابراین اون تعریفی که میشه به ما چیزی رو نمیشناسونه، بلکه ما رو بر اون چه که شناختیم و در ذهن حاضر داریم آگاه میکنه. اصطلاحا به این چنین تعریفاتی تنبیه گفته میشه که وظیفه‌شون شناساندن نیست، زیرا که ما آنچه را که اونها میخوان به ما بشناسانند قبلا شناختیم. وظیفه‌شون تنبیهه، میخوان ما رو آگاه کنن به اینکه کدام یکی از معانی موجود در ذهن ما اراده شده. این تعبیری است که صدرا داره و تفسیری است که ایشون برای این عبارت آورده، یعنی گفته تنبیه، بعدم تنبیه رو اینچنین تفسیر کرده. تعریف اصلا حساب نمیشه تنبیه. ممکنه شما کلماتی رو در تعریف در تنبیه بیارید که مستلزم دورم بشه، ولی اشکالی نداره، در حالی که در شرح الاسم و در تعریف حقیقی اجازه ندارید از چنین الفاظی استفاده کنید. در تنبیه شما میتونید از الفاظی که مشتقند از خود وعده استفاده کنید که این به ظاهر دوره، ولی چون تنبیه هست نه تعریف اجازه داده میشه. اما در شرح الاسم نمیتونید استفاده بکنید. شرح الاسم تقریبا حالت تعریف حقیقی رو داره، منتها قبل از بیان وجود معرف شرح الاسم میاریم، بعد از بیان وجود تعریف حقیقی میاریم. اما شرح اللفظ فرق میکنه، شرح اللفظ با شرح الاسم فرق میکنه. شرح اللفظ همون تعریفاتیست که توی لغت شده، اونا اگر دوری هم باشه مشکل نداره، اما شرح الاسم واقعا یه تعریف حقیقیست، منتها قبل از اعلام وجود معرف این تعریف آورده میشه، بعد از اعلام وجود تعریف حقیقی آورده میشه، که تعریف ها با هم فرقی نمی کنن جز اینکه یکی قبل میاد یکی بعد میاد. بله، البته شرح الاسم رو بعضی ها مطلق گرفتن، به این تفسیری که من عرض کردم محدودش نکردن. شرح الاسم طوری تعریف شده که بر حتی بر شرح اللفظ هم اصلاح شده، حتی بر تعریفات لغوی هم اطلاق شده، حتی بر تنبیه و بر اون چیزایی هم که دور باشه اطلاق شده. مرحوم سبزواری اگه میگه تعریف وجود شرح الاسم حد و رسم نیست، نظرش به اون معنای عام شرح الاسم، نه معنای خاص. اشکال نداره که شما اینو شرح الاسم بدونید از واقع شرح الاسم معنای عام، نه شرح الاسم معنای خاص. پس عرض کردم که صدر را تعبیر میکنه از چنین تعریفی به تنبیه، و و تنبیه هم اینطوری بیان میکنه و تفسیر میکنه. اما خاک در بحث ادراک یا در بحث ادراک از چنین تعریفی تعبیر میکنه به تعیین، میگه این تعریف کارش تعیینه. تعبیر خواجه یه مقدار میشه گفت به ظاهر رساتر از تعبیر صدراست، اون دیگه احتیاج نداره که تعیین رو توضیح بده، صدرا تنبیه رو توضیح داد، ولی خواجه با تعبیر به تعیین نیاز از توضیحه. تعریف میکنیم تا تعیین کنیم، یعنی از بین اون معانی بدیهی که ما در ذهن داریم یکی رو در مقابل این لفظ تعیین کنیم و بگیم که لفظ به ازای این معناست، این لفظ شنیده شده که لفظ وجود، لفظ وحدت، لفظ شیء، لفظ ضروری، لفظ ادراک، لفظ هر چیزی که هست در مقابل کدوم معناست داریم تعیین میکنیم. پس بالاخره همه این بزرگواران قائلند به این که این اشیایی مثل موجود و شیء و امثال ذالک اینها امور بدیهی هستن، معانیشون معانی بدیهی است و احتیاج به تعریف نداره و اگر تعریفی گفته بشود این در واقع تنبیهه. در این فصل این مطالب گفته میشه که البته من به طور کامل نگفتم، فقط دارم بعضی رو اشاره میکنم و ظاهرا به بیش از این توضیح هم احتیاجی نداریم، مطالب امروز آسونه. در این فصل سه مطلب باید در همین بابی که الان هستیم مطرح بشه، البته از یادم در این فصل مطالب دیگر هم ما داریم، ولی در همین باب که تعریف موجود و شیء و امثال ذالک سه مطلب باید بیان بشه. یکی این که موجود و شیء بدیهی هست که اینو بیان کردیم. دوم این که اینها رو نمیشه تعریف کرد، نمیشه تعریف کرد، نه اینکه ما تعریف نمی کنیم، به این حد قناعت نمی کنیم، باید بگیم نمیشه تعریف کرد و اثبات کنیم که نمیشه تعریف کرد، و بعدم باید ثابت کنیم که موجود و شیء اول البدیهیاتند، نه تنها بدیهیند که مطلب اولمون این بود، بلکه اول البدیهیاتند، یعنی تمام بدیهیات هم باید به اینها منتهی بشن، اینها هستن که ابتدا باید شناخته بشن تا بعد چیزای دیگه شناخته بشه. این سه مطلب باید اینجا اثبات بشه، اتفاقا نسینا همین سه مطلب رو اثبات میکنه، هر سه مطلب رو در اینجا داره. خب من از رو تطبیق میکنم تا قسمتی که ممکنه تطبیق بشه. صفحه 29 این صفحه دوم اول فصل به دلالت علی الموجود و شیء میخوام راه نمایی بکنیم. کلمه دلالت هم دقت کنید عنایت داره که اینجوری کلمه رو آورده، نمیگه میخوام تعریف کنیم، میگه میخوام راه نمایی بکنیم، شما خودتون آگاهی به معانی، من میخوام شما رو راه نمایی بکنیم. به دلالت علی الموجود و شیء و اقسام همل اول، اشاره میکنیم به اقسام اولی اینها. اقسام اولی شیء عبارتند از اقسامی که با تقسیم با اولین تقسیم شیء حاصل میشن، و اگر یکی از این اقسام رو دو مرتبه تقسیم کنیم اقسام جدیدی که به دست میاد میشن اقسام ثانوی، بعدم دوباره اگه تقسیم رو ادامه بدیم بازم بقیه رو باز میگیم اقسام ثانوی. اقسام اولی همون اقسامی که با اولین تقسیم درست میشن، بقیه تقسیم که در طول همند اقسام ثانوی درست میکنن، اقسام ثالثی و رابعی دیگه نداریم، همش اقسام ثانوی. حالا اقسام اولی وجود موجود و همچنین اقسام اولی شیء عبارتند از واجب و ممکن. البته شیء رو اگر مطلق بگیریم مقایده به موجود نکنیم اقسام اولیش میشه واجب، ممکن، ممتنع، ولی اگر مقایده به وجودش بکنیم به مقایدش کنیم به موجود اقسام اولیش مثلا اون اقسام اولیه موجوده، یعنی واجب و ممکن. حالا اگر ممکن رو تقسیم کردیم به جوهر و عرض، جوهر و عرض میشه اقسام ثانوی، یه اقسام اولی نیستن. تو این فصل مثلا گذاشته از این که از شیء و موجود بحث میکنه از اقسام اولیه اینها یعنی ممکن و واجب هم بحث میکنه، البته از امتناع هم بحث میکنه، معلوم میشه شیء رو مطلق میگیره. امتناع و امکان و وجوب رو هر سه رو بحث میکنه، توضیح میده که اینها هم معناشون بدیهیه، اگر تعریف کردن تعریف دوریه یا تعریفشون تعریف تنبیهیه، همون مطالبی که در مورد خود موجود شیء توضیح میده مقدارش هم در مورد واجب و ممکن و ممتنی میاره. به ما یکون متعلق به دلالته، یعنی به بیان و وجه که یکون و در اون بیان تنبیه علی الغرض، یعنی بیانی میاریم که اون بیان وزانش وزان معرف نیست، بلکه وزانش وزان تنبیهه. تنبیه میکنیم بر غرض، غرض یعنی غرضی که در این فصل داریم، نه غرضی که در کل فلسفه داریم. غرضی که ما در این فصل داریم این است که اثبات کنیم که معنای وجود و شیء بدیهی است و با فکر اکتساب نمی شود، و این مطلب رو ما به صورت تنبیه ذکر می کنیم، یعنی هیچ استدلالی نمی کنیم، هیچ رسم و حدی نمیاریم، فقط به صورت تنبیه مطلب رو ذکر می کنیم. شما تو کلمات ما می بینید که درسته بعضی استدلالات رو آوردیم، یعنی برای این معانی هیچ استدلالی نکردیم. استدلال رو آوردیم مربوط به چیزهایی که باید دلیل بیاریم هست، اما بر هیچ کدام بر موجود و شیء و معنای اینها هیچ استدلالی نکردیم. البته بعدا استدلال خواهیم کرد که نمیتوانیم موجود و شیء رو تعریف کنیم، بعدا استدلال خواهیم کرد که این موجود و شیء اعرف الاشیاء هستند و اول البدیهیاتند، اینا رو بعدا استدلال میکنیم. ولی غرض ما در این فصل اینه که موجود شیء رو بیان کنیم و در این بیان استدلال نمی کنیم، در بیان این مطلب استدلال نمی کنیم، همچنین تعریفی که حدی باشد یا رسمی باشد نمی آوریم، بلکه به تنبیه اکتفا می کنیم. پس به ما یعنی به بیانی که یکون و در اون بیان تنبیهی بر قرار، یعنی مطالب فصل که مورد توجه ما هستند و مقصود و قرض ما در این فصل هستند با تنبیه افاده میشن. ولی این قرض رو مختلف معنا شده، صدرا، ملا اولیا، قوام الدین، ملا سلیمان، اینا همشون معنا کردن، ولی رجوع همه معانی به همین چیز هست کردن، مختلف گفتن ولی بالاخره آخرش همه به یه چیز برمیگرده. فنقولم ان الموجود و شیء و ضروری، این سه تا کلمه معانی ها ترتسم و فی النفس ارتسام اولیا، در نفس محتسب میشه به ارتسام اولی. ارتسام اولی یعنی ارتسام بدون واسطه، هیچ چیزی به عنوان معرف واسطه نمیشود تا اون معرف این معانی رو در ذهن ما محتسب کند، بلکه این معانی خود به خود از باب این که بدیهی هستن در ذهن ما محتسب میشن، اون تا با معانی دیگه گم میشن، خلط میشن، ما باید جداشون کنیم. جدا کردن به توسط تنبیهه. لیس ذلک الارتسام توضیح ارتسام اولیان هست، این ارتسامی که این معانی در نفس و ذهن ما پیدا می کنند، این ارتسام مما یعنی ارتسامی نیست که یحتاج و یا یحتاج و الی ان یجلب به اشیاء اعرف منها، از معانی نیستند که احتیاج داشته باشند به این که به توسط اشیایی که عرف از خود اینها هستن جلب بشن و به ذهن ما وارد بشن. نفس ما این معانی رو از طریق اشیاء عرفی پیش خودش جلب نمی کنه، بلکه این معانی خود به خود به خاطر بداهتی که دارن پیش نفس می آیند، نه اینکه نفس اونها رو جلب کنن از طریق خاصی. ابن سینا در یه جا میگه که، یا ابن سیناس یا خواجه است، میگه اصلا نمیدونیم چطوری اینا وارد ذهن ما میشن، فقط میبینیم وارد شدن، اما چطور میشه که وارد میشن نمیدونیم. نظریات خوب پیداست، از طریق تعریف و یا استدلال به دست میاریم و در ذهنمون وارد میکنیم، اما این بدیهیات روشی نداره، راهی نداره، فقط میبینیم تو ذهنمون هستن. از کجا میان، چگونه میان، هیچ برامون روشن نیست. فانه کما ان فی باب تصدیق مباد اولیتن ادل کما، هفت خط بعد میاد کما ان فی باب تصدیق، بعدا میاد چذالش به تصورات، هفت خط بعد. ایشون همونطور که اشاره کردم داره یه نوع استدلال میکنه، البته استدلالیست که مناسب این فصله، یه استدلال خیلی که به تویی که بشه بهش بگیم اصطلاحا استدلال نیست. میفرماد که تصدیقات رو که مراجعه میکنید میبینید که در تصدیقات مبادی اولیه داریم که این مبادی اولیه ما رو کمک میکنن که به بعضی از تصدیقات مجهولمون واصل بشیم. خود این تصدیقات یا به ذهن ما همینطوری خطور میکنن یا از طریق الفاظی به ذهن ما میرسن بدون این که ما از تعریفی استفاده کنیم، فقط مفاد اون الفاظ این معانی رو در ذهن ما میارن. اگر ما این معانی رو، یعنی معانی بدیهیه رو، این تصدیقات بدیهی رو که مبادی اولیه نامیده میشن، اینا رو در ذهن نداشته باشیم، به ذهنمون خود به خود خطور نکنه، یا لفظی که میخواهد این رو به ذهن ما خطور دهد معنای اون لفظ رو نفهمیم، خب به این مبادی جاهل خواهیم بود و راه به دست آوردن تصدیقات بعدی برامون بسته خواهد شد، چون وسیله رسیدن به تصدیقات بعدی رو در اختیار نداریم. بعد میفرماد اون وقت هم که کسی میخواد این معانی رو به ذهن ما اختار بده یا لفظی میخواد اینها رو تو ذهن ما بندازه، اون لفظ نیامده به این قصد که یک شیء مجهولی رو برای ما معلوم کنه، بلکه آمده که در بین اون معلومات ما یک چیزی رو که خلق شده با بقیه تعیین کنه. پس مبادی تصدیقیه رو ما درست با لفظ میفهمیم، اما نه که اصل مبادی رو بفهمیم، بلکه اون معنایی رو که این مبادی دارن و در بین معانی مختلف گم شده و خلق شده تعیین میکنیم. بنابراین مبادی اولیه اگر به ذهن ما خطور نکردن یا لفظی که برای اختیار اونها بود در اختیار ما قرار گرفت معناش برامون روشن نشد، اون لفظ معناش برامون روشن نشد، ما اون مبادی رو نخواهیم داشت و در نتیجه به نظریات تصدیقی نخواهیم رسید. ولی اگر کسی اون مبادی رو در اختیار ما قرار داد، اون هم به این صورت نیستش که تعریفی رو ارائه بده، استدلالی رو اقامه کنه تا اینکه ما مطلب رو بفهمیم، بلکه این مبادی فهمیده شدند و در ذهن ما حاضرند. اگر شخصی میخواد کلامی رو برای تفهیم این مبادی به ما القا کنه، نظرش فقط تنبیهه، نظرش تعریف و شناساندن یک شیء مجهول نیست. در باب تصدیقات ما این وضع داریم، میفرماید در باب تصورات هم همینه، فرقی نمی کنه. اونجا ما یه چیزایی داریم که، یعنی معانی داریم که بدیهیان و احتیاج به تعریف و معرفی، یعنی شناساندن ندارن، بلکه حتی اکثر احتیاج به تنبیه پیدا می کنن. وقت این مطلب هستش که چطور می شود که الفاظی این مبادی بدیهیه رو که تصدیقیند یا اون معانی بدیهیه رو که تصوریند به ما برسانند و برای ما بیان کنند. چطور میشه که الفاظ اینا رو بیان کنند؟ می فرماید که گاهی اتفاق می افتد که ما با لفظی آشناتریم. حالا یه چیزی پیش آمده که ما معنایی رو فهمیدیم و با لفظی آشنا شدیم، وقت اون معنا و اون لفظ یک نوع تنبیهی نسبت به این معنای موجود و شیء یا مبادی تصدیقیه یا مبادی تصوریه ایجاد میکنن، یه نوع تنبیهی ایجاد میکنن ولی تعریف نمیکنن. پس گاهی از اوقات ما از الفاظ دیگر و معانی دیگر میخوام معنای موجود و شیء رو استفاده کنیم، ولی نه به این صورت که اون الفاظ معنا رو به ما بشناسانند، بلکه به این صورت که ما رو تنبیه کنند، یعنی اون معنا رو برای ما تعیین کنند. حالا چه میشود که این الفاظ این معنا رو تعیین میکنند؟ میفرماید زیرا که ما یه اتفاقی افتاده که با این الفاظ آشناتر شدیم و تونستیم از این الفاظ معانیشون رو به دست بیاریم. حالا الفاظی که معناشون برای روشنه القا میشه تا اون معنای موجود رو یا معنای شی رو یا معنای ادراک و ضروری و امثال ذالک رو که در هم گم شدن تعیین کنه و تنبیه کنه. خب روشن شد که الفاظی که ما میاریم الفاظ اخفا هستند، از وجود و موجود و شیء و اینها اخفا هستند، ولی بر اثر اتفاقی پیش ما ظاهر شدند و شاید هم ظاهرتر. وقت ما از طریق این الفاظی که معانیشون ظاهر شده این معانی بدیهیه رو به دست میاریم بدون این که تعریفی در کار باشد. ما در اینجا عبایی نداریم، دورم بخواد لازم بیاد برای من مشکل نیست، چون تعریف حقیقی نمی کنیم. توجه داشته باشید، پس دو مطلبه. یکی این که ممکن از الفاظ دیگری که در واقع اخفا هستند ولی بر اثر یه اتفاقی پیش ما اظهر شدن استفاده کنیم، این اولا. ثانیا اگرم استفاده کردیم این الفاظ حالت تعریفی ندارن بلکه حالت تنبیهی دارن. این ثانیا این دوتا مطلب رویشون در اینجا میخواد بگه. مطلب اولا گفتش که در باب تصدیقات مبادی اولیه داریم، بعد میگه در باب تصورات هم همچنین، وقت توضیح میده که اگر این معانی به ذهن ما خطور نکردن و یا از طریق الفاظی به ما القا شدن ما معنای اون الفاظ نفهمیدیم، در این دو حالت ما اون مبادی تصوری یا تصدیقی رو در اختیار نداریم و نمیتونیم به مبادی نظریه و مجهولات نظریه و مجهولاتمون برسیم. این مثال اولیست که بیان میکنن. بعد توضیح میدن که اما گاهی همین معانی ظاهریه، همین مبادی تصدیقیه یا تصوریه که ظاهرن به توسط الفاظی به ما القا میشن. در این قسمت دوم دو مطلب میاره که عرض کردن. یکی این که این الفاظ اگرچه اخفا هستند ولی به خاطر اتفاقی پیش ما اظهر شدند، و دومی که این الفاظی که ما چیدیم و القا کردیم این الفاظ حالت تعریفی ندارن بلکه حالت تنبیهی دارن. این دو مطلب رو اینجا میگه. پس سه تا مطلب شد در واقع. یکی این که اگر مبادی رو در اختیار نداشتیم به نظریاتمون و مجهولاتمون نمیرسیم، دوم این که الفاظی که به ما القا میشن به جهتی اظهر شدند، سوم این که این الفاظی که اظهرن حالت تعریفی ندارن بلکه حالت تنبیهی دارن. این سه مطلب رو در تصدیق میگه، بعدم میگه کذاری در تصور، در تصور رو همین سه مطلب هست. فین نهو کما این که در باب تصدیق مبادی اولیه داریم که یقع و تصدیق به حال لذاتها، تصدیق به اون مبادی واقع می شود لذاتها، لذاتها یعنی بدون وساطت امر دیگر، بلکه خود به خود این مبادی تصدیقیه به خاطر بداهتشون تو ذهن ما میان، و یکون و تصدیق به غیرها به سببها، و تصدیق به غیر این مبادی به سبب این مبادی. یعنی شما این مبادی رو که در ذهن دارید باید وسیله رسیدن به مجهولات و نظریاتتون قرار بدید. و اذا لم یخطر بالبال، اگر این مبادی در قلب ما خطور نکنن، او لم یفهم اللفظ الدال علیها، یا لفظی که دلالت بر این مبادی میکند فهمیده نشود، یا خود به خود خطور نکرده، یا اگرم لفظی به ما گفتن و بر ما القا کردن اون لفظ رو نفهمیدیم، یعنی معناش رو نفهمیدیم، مثلا عربی بوده ما عربی بلد نبودیم، یا یه زبان دیگه بوده یا اصلا نه عربی هم بلد بودیم، این لغات رو بلد نبودیم، بالاخره طوری بود که معنا رو نفهمیدیم، در این صورت ما اون مبادی اولیه تصدیقیه رو در اختیار نداریم و در نتیجه لم یمکنه توسل الی معرفت ما یعرف بها، ممکن نیست ما برسیم به شناخت چیزی و قضیهی که یعرف بها، یعنی به توسط این مبادی شناخته میشه. خب وقتی ما مبادی رو در اختیار نداریم، به چیزهایی هم که به توسط این مبادی شناخته میشن نخواهیم رسید. و این لم یکن انش وصلی است، این شرطیه نیست. بعد می فرماید که ولو اون لفظی که به ما القا می شود برای این تبیین این معانی، اون لفظ به قصد تعریف القا نمی شود بلکه به قصد تنبیه القا می شود، که این از خاطر است کرده. و این لم یکن تعریف الذی یحاول اختارها بالبال، ولو اون تعریفی که می خواهد اختار کند این مبادی رو به دل ما و به دل ما این مبادی رو وارد کند، یا این که تعریفی که یهابلو یعنی یکصدو تفهیم ما یدلو بهی علیها من الاحواز من الالفاظ، تفهیم اطلا بر اختاره لذا یهابلو برسش در میاد، یعنی و این لم یکن تعریفی که قصد دارد به ما تفهیم کند ما یدلو بهی، آن چرا که به وسیله اون چیز دلالت می شود علیها بر اون مبادی، که اون چیزی که به توسط اون چیز بر اون مبادی دلالت می شود الفاظه، الفاظ رو می خواد به ما تفهیم کنه، تعریفی که می خواهد خود مبادی رو به ما القا کنه و در ذهن ما خطور بده، یا تعریفی که می خواهد الفاظ دال بر اون مبادی رو به ما تفهیم کند، یعنی تعریفی که می خواهد مبادی رو در ذهن ما خطور بده، یا تعریفی است که میخواد اون الفاظ رو که نشون دهنده مبادی هست برای ما روشن کنه تا ما از طریق اون الفاظ مبادی در ذهن ما خطور کنه. لم یکن این تعریف که یا اختار میکند مبادی رو به قلب ما یا تفهیم میکند الفاظ داله بر مبادی رو به ما، و این لم یکن تعریف و محاولن محاولن یعنی قاصدن، ولی اون که اون تعریف قصد نکرده افاده علمی رو که لیس فی الغریزه یعنی در باطن ما نبوده، نمیخواد این علمی رو که در باطن ما نبوده برای ما ایجاد کنه، بلکه علم در باطن ما بوده، احتیاج نبوده که او ایجاد کنه، بل منبه هم بلکه اون تعریف منبه هست بر تفهیم ما یریده القائل و یذهب الیه القائل، میخواد اون چرا که قائل اراده کرده و به سمت او رفته به ما تنبیه کنه و برای ما تبیین کنه یا تعیین کنه، نمیخواد چیزی رو بشناسانه. و ربما کان ذلک، ذلک یعنی این تنبیه به اشیایی که اون اشیا فی نفسها اخفا هستند از المراد تعریفه، یعنی از اشیاء الذی یراد و تعریفه، الفلام المراد الفلام موصول است، یعنی من الشیء الذی یراد و تعریفه، این اشیایی که میخوان مثلا موجود تعریف کنن خودشون اخفا از موجودن، این الفاظی که میخوان ادراک رو تعریف کنن خودشون اخفا از ادراکن و هاکزا، ولو اخفا هستن ولی در این حال بازم تعریف میکنن، اما نه تعریف به معنی واقعی بلکه تعریف به معنی تنبیه. چرا با این که اخفا هستن تعریف میکنن؟ زیرا که لکن حال علت ما و عبارت ما سارد عرف، یعنی این الفاظ به خاطر یه علتی، به خاطر یه پیش آمد، یاد اون پیش آمد هرچی هست تعیین نمی کنیم، و عبارت ما یعنی به خاطر داشتن یه عبارتی که معنوستره سالت عرف. این الفاظ با عبارت عرف میان، یعنی با عبارتی میان که ما عبارت رو میشناسیم، ولی در واقع اخفا هستن، برای ما اظهر شدن. چون برای ما اظهر شدن معرف قرار میگیرن، نه معرف به معنی واقعی بلکه معرف به معنی منبه. کذالک فی تصورات، این عدل اون کمال نفی باب تصدیقه که عرض کردم. در باب تصدیق مبادی اولیه داریم به این صورت که عرض کردیم، کذالک در تصورات هم اشیایی داریم که اون اشیا مبادی تصورن، یعنی در تصورات مجهوله ما رو کمک میکنن، مبادی هم برای تصورات نظری و مجهول. اما خودشون چی؟ وحیه متصورتون لذواتها، خودشون متصورن لذواتشون، یعنی هیچ واسطه‌ای برای تصورشون در اختیار ما قرار نگرفته بلکه ذاتن پیش ما حاضر شدند. و ازا اریدن یا دل علیها، اگر اراده شود که بر این مبادی تصوری دلالتی نصب شود، لم یکن ذالک بالحقیقت تعریفا لمجهول، اون دلالت حقیقتا تعریف مجهول نیست، چون چیزی پیش ما مجهول نبوده تا اون اون عبارت بخواد اون چیز رو پیش ما معلوم کنه، بلکه اون عبارت یا الفاظ تنبیهند و اشتار بالبالند که به اسم او به علامت، با اسم یا به علامتی پیش ما این امر ظاهر رو اختار میکنند یا تعیین میکنند. اسمی رو یا علامتی رو به کار میبریم، نه تعریفی رو، نه حدی رو، نه ذاتیات رو، با یه اسمی، با یه علامتی، بالاخره اون چرا که در بین معانی واضح گم شده تعیین میکنه. و رو به ما کانت اون الفاظ فی نفسها اخفا منه، یعنی اخفا از این امر متصوری که ما میخواهیم برش تنبیه کنیم، لاکن این الفاظ لعلت ما و حال ما، به خاطر یه علتی، به خاطر یه حالتی که اتفاق افتاده، تکون و اثر و دلالتن، دلالتش از اون چه که میخواهیم تعریفش کنیم ظاهرتر شده، لذا این ظاهرتر رو تعریف قرار میدیم یا تنبیه قرار میدیم برای اون کلمه که میخواهیم تعریفش کنیم. در اون معنا معین نشده بود ولی داشتیمش.
این رو میدونی، یعنی ما تمندیم که چه معنایی رو با چه خصوصی رو باید قصد بکنیم که نمیتونیم کنیم درست نسبت به اون قدر رو قصد بکنیم. نه قبل از اینکه ما درست رو بیاریم باید بیدیم چی رو میخواییم بیدیم.
نه حالا لزومی نداریم ما بگیم، کسی دیگه برای ما میگه، کسی دیگه از الفاظی استفاده میکنه که میدونه ما اون الفاظ رو میشناسیم. برای اون معین شده، حالا به هر ترتیب، اونم کسی دیگه معینش کرده یا خودش معین شده، بالاخره اینطور هستش که ممکنه برای خودش معین شده باشه، اشتباه نشده باشه، ما اشتباه شدیم. گاهی هم بر ما معین احتیاج به تنبیه هم نداریم، ولی گاهی احتیاج به تنبیه داریم. اگه احتیاج به تنبیه داشته باشیم، کسی دیگه برای ما تنبیه میکنه، یعنی کسی دیگه که براش روشنه و میدونه چه الفاظی یا در کنار هم بچینه تا اون معنایی رو که ما داشتیم و گم کردیم پیدا کنه، اون برای ما این الفاظی رو ردیف میکنه که معناش پیش ما اظهر است، حالا به خاطر اتفاقی اظهر شده، اما از اون معانی اظهر به اون معنایی که داریم تعریفش میکنیم واصل میشه. بله، به علامت اسم ربما کانت اون الفاظ یا اون علامت فی نفسها اخفا منه، یعنی از المراد تعریفو، ضمیر منه به الفلام المراد تعریفو یعنی الذی یراد تعریفو برمیگرده، ضمیر کانت هم به علامت که همون الفاظ یا چیزی دیگه است برمیگرده. فاذا استعملت تلک العلامه، وقتی که این علامت به کار رفت، اون الفاظ به کار رفتن، نفس متنبه میشه و اون معنایی رو که در باطن داره به ذهنش به خودش اختار میکنه. و از استعملت و از استعملت تلک العلامه، علامتی که میتواند این معنی رو در ذهن اظهار کنه، تنبهت نفس علا افتار زالف منو بیربال، نفس متنبه میشود در این که اون معنا باید اون معنا رو در خودش ایجاد کند، اون معنا رو در خودش احضار کند، نه ایجاد، احضار کند، اختار کند، احضار کند. پس معنا در ذهن هست، نفس متنبه می شود که این معنایی رو که هست از بین اون معانی اختار و احضار کند. پس کار این تعریف یا اون علامت فقط اختاره، اینطور نیستش که چیزی رو تعریف کنه و بشناسانه، چیز مجهول رو بشناسانه، بلکه اون امر معلوم رو دوباره اختار می کنه و احضار می کنه تو ذهن من. من حیث انه هو المراد لا غیره، این عبارت رو از چی میاره؟ گاهی اتفاق میفته که بله کسی اشکال ممکنه بکنه، بگه که معنا پیش من حاضر بوده، خطور کرده، احتیاج نبود که این الفاظ او رو اختار بده. می فرماید که درسته، معنا ممکن است در ذهن بعضی ها اختار کرده باشه، نه به کمک این الفاظ، قبل از آمدن این الفاظ، و این الفاظ دیگه کارش حتی اختارن نباشه، کارش حتی احضارن نباشه. نه تنها کارش تعریف و شناساندن مجهول نیست، بلکه کارش احضار معلوم هم نیست. این درسته، ولی این کلمات و این الفاظ میآیند تا بفهمانند که این معنا مراد است در این مقام، نه معنای دیگر. پس الفاظ رو میاریم نه برای اینکه معنا رو به ذهن مخاطب القا کنیم و احضار کنیم، بلکه برای اینکه به مخاطب بفهمانیم که ما در اینجا از این کلمه این معنای ظاهری رو که تو در باطن داشتی و الان ازش قافلی اراده کردیم. پس دقت کنید، این من حیث انه هو المراد لا غیره میخواد اینو بفهمونه که معنا را با این قید که الان مراد ماست و غیر او مراد ما نیست داریم با این الفاظ بیان میکنید، نه اصل معنا را. اصل معنا که در ذهن هست، میخوام بگیم از بین اون معانی که تو داری این معنای مراد رو، این معنا مراد ماست. پس ما اختار میدیم به نفس مخاطبمون، با این الفاظ اختار میدیم به نفس مخاطبمون، نه معنا رو، بلکه معنا رو به حیث این که مراد ماست در اینجا. یعنی به عبارت دیگه ما میخوام بفهمونیم به مخاطبمون که ما از بین معانی که تو در ذهن داری این معنا رو اراده کردیم، نمیخوام معنای رو به ذهنش اختار کنیم و احضار کنیم یا بشناسونیم، بلکه میخوام بگیم از بین معانی که تو در ذهنت داری ما فلان معنا رو در اینجا اراده کردیم، که معنا با حیث مراد بودن داره به ذهن میاد، نه معنای تنها. معنای تنها از اول به ذهن آمده بوده، احتیاج نداره که به ذهن بیاریمش، معنای با این حیث که مراد است داره به ذهن میاد. خلاصه معنای موصوف به انه مرادون رو با الفاظ داریم افاده میکنیم، نه اصل معنا رو. اصل معنا القا شده و احضار و اختار شده. من لا غیره، من حیث انه هو المراد لا غیره، ضمیر انه، ضمیر غیره، هر دو به اون معنا برمیگرده که داشتیم، تنبهت نفس الاختار زالک المعنا. نمیخوام بگیم این معنا ظاهر میشه و اختار میشه و احضار میشه، بلکه این معنا من حیث انه و بل مراد لا غیره، از این جهت که این معنا مراد است غیر این معنا مراد نیست، از این جهت ما داریم این معنا رو القا میکنیم. پس الفاظی که اون شخص مخاطب به ما القا میکنه نه برای احضار خود معناست، بلکه برای این بیان این مطلب است که ما این معنا رو از بین معانی اراده کردیم، این معنا مراد ماست. تنها نمیخواد معنایی رو بیان کنه، بلکه میخواد معنایی رو که مراد است تعیین کنه. من غیر ان تکون العلامه بالحقیقت مؤلمتن ایاها، بدون این که این علامت در واقع ایاهو، بدون این که این علامت در واقع اون معنا رو اعلام کند و پیش ما معلوم کند، بلکه معنا پیش ما معلوم هست، علامت نمیخواد او رو اعلام کنه. من غیر ان تکون العلامه بالحقیقه مؤلمتن ایاه، بدون این که علامت بخواد اعلام کنه ایاه، یعنی این معنا معلم هم میشه خوند، البته مؤلم یه خود شاید راحت تر بشه، معلم هم بخونید، مؤلم هم بخونید، هر دو ثلاثه ندیده، یکی از واقع افعال، یکی از مبتدی. خب مصنف ثابت کرد که ما یه مبادی تصدیقیه داریم که از جای اونها رو عالم نمیشیم، مبادی تصوری هم داریم همچنین، اونا رو از جای عالم نمیشیم. حالا میخواد برای این مدعا استدلال کنه که چرا مبادی تصدیقیه و مبادی تصوریه بدیهیه داریم. میفرماید زیرا اگر چنین نباشد، شما این نظری رو باید به وسیله نظری قبل از خودش که قبلا تعیین شده معلوم کنید، دوباره اون قبلی رو به خاطر این که نظری بوده به توسط یک ما قبل خودش معلوم کنید، و همچنین اون قبل باز قبلی رو به وسیله ما قبلتری بیان کنید و هاکزا. اون وقت اگر همینچنین پیش رفتید، حلقات ما بعد رو به ما قبل مرتبط کردید و ما قبل رو از ما بعد استفاده کردید بدون اینکه به نهایت برسید، تسلسل لازم میاد. اگر در یکی از این حلقات دور زدید برگشتید، اون حلقه مثلا فرض کنید هزارم رو مرتبط کردید به حلقه اول، دور لازم میاد. پس بنابراین که تا اون آخر برید تسلسل، بنابراین که سلسله رو متناهی کنید و برگردید دوره. گاهی از اوقات ممکنه شما این تصور رو بر تصور اول و بر تصور دوم مبتنی کرده باشید، دومی رو بر سوم، سومی رو بر چهارم و هاکذا پیش رفته باشید، اگه تا آخر برید همینطور برید به نهایت نرسید میشه تسلسل. اگر یه جای قطع کردید و برگشتید، اون مثلا چند صدومی رو مرتبط کردید به یکی از این ماقبلی ها میشه دور. خب هم دور باطله هم تسلسل باطله. پس نمیتوانیم بگیم ما بدیهی نداریم، بلکه باید بدیهی داشته باشیم که از اونجا شروع کنیم به عالم شدن. این بدیهی رو وسیله علم به نظری اول قرار بدیم، بعد اون نظری اول میشه مبین، بعد این نظری مبین رو وسیله برای بیان نظری بعدی قرار بدیم و هاکذا پیش بریم. در این صورت تسلسلی و دوری لازم نمیاد، چون ما از اول یه بدیهی داشتیم و از اون بدیهی شروع کردیم به عالم شدن و پیش رفتن. ولو کان کل تصبرین یحتاج الى ان یسبقه تصبر قبله لذهب الامر فی ذلک الى غیر النهایه او لدا. اگر هر تصوری احتیاج داشته باشد به این که قبل از تصوری دیگری باشد و این تصور بعدی به توسط اون تصور قبلی بیان بشود، اگر این سلسله همچنان برود و به نهایت نرسد، لذهب الامر فی ذلک، یعنی در تصور یک شی الى غیر النهایه، یا اگر تا بی نهایت این حلقات رو نبردید، یک جا متوقف شدید و اونجا رو باوسته کردید به یکی از حلقات قبلی، لدار دور لازم میاد دیگه، دور تسلسل روشن. اینجا توضیح بیش از این نمیخواد. خب این مطلب تمام شد. مطلب بعدی اینه که شما گفتید بعضی از امور بدیهی هست و احتیاج به تعریف یا استدلال ندارن، از جمله اون امور گفتید موجود است و شیء است و ضروری. حالا میخوام ببینیم اولل اشیاء البداهه چیست؟ اولل اشیاء البداهه یا اولل اشیاء البداهه، اولین اشیاء یا سزاوارترین اشیاء به بداهه چیست؟ میفرمایید که عبارتند از اشیایی که عام باشند. اشیای عام بدیهی ترند از بقیه، از خاص ها، چون خاص همون عام است با اضافه. پس برای دانستن عام احتیاج نیست که اضافه هم دانسته شود، ولی برای دانستن خاص علاوه بر دانستن عام لازم است که اون اضافه هم دانسته شود، اون زاید هم دانسته شود. به همین جهت است که ما میگیم عام زودتر شناخته میشه و یعنی عرفه، و خاص بیشتر شناخته میشه یعنی اخفاس. علتش همینه که خاص یه چیز اضافه داره. مثلا رقبه و رقبه مؤمنه، خب رقبه رو بخوام بشناسیم راحت میشناسیم، رقبه مؤمنه رو بخوام بشناسیم علاوه بر رقبه باید مؤمنه رو بشناسیم، دوتا شناخت لازمه. پس خاص میشود اخفا، چون دوتا شناخت میخواد. اما عام میشود از لا و از هر، هرچی عمومیت بیشتر باشه از لا بودن و از هر بودن بیشتره. وقت اشیاء عامه چون بقیه امور رو تحت پوشش قرار میدن و عمومیتشون خیلی وسیعه، اینها بدیهی ترند از بقیه. و از جمله این اموری که آمند خود وجود موجود است یا شیء است، پس موجود شیء هم میشن اول الاشیاء به ان تکون متصورتا، چرا چون اهمند. بعد این میفرمد اینقدر این اشیاء اهمند که نمیتوانید تعریفشون کنید به تعریفی که دوری نباشد، یا اینکه امر اخفا درش مأخوذ نباشد. بله میتونید تعریف دوری بکنید و میتونید در تعریف از کلماتی که اخفا هستن استفاده کنید، ولی تعریفی که هم فاقد دور باشه هم کلمات اجلا ازش استفاده شده باشه ندارید، زیرا که عام یعنی عامتر از وجود ندارید، عامتر از شی ندارید، چون عام است که عرف است. شما عامتر از وجود ندارید که عرف از وجود داشته باشید، اون چه که هست تحت وجود مندرجه و در نتیجه اخفای از وجوده. تحت وجود مندرجه یعنی همون وجود است به علاوه یه قیدی، میشه خاص. و گفتیم خاص اخفاست از آن. پس هر موجودی از این موجودات شخصی رو حساب کنید اخفاست از وجود. بنابراین اگر این موجودات شخصی رو در تعریف اخذ کنید، تعریف میشه تعریف اخفا و حتی دور هم میشه، به خاطر اینکه این وجود شی همه چیز رو شاملن. پس اگر شما بخواهید به یکی از اون مشمولات اینها خود اینها رو تعریف کنید، لازم میاد که بله یا دور لازم میاد یا تعریف اخفا، چون اونا اخستن اخفا هستن، چون از همین وجود استفاده کردن. اگر بخواهم به وجود استفاده برسنن دوره. ایشون تعبیر به موجود کرده، نه در مثال ما موجود مطرحه، ولی وجود هم همین حکم داره که عرض میکنه. من گاهی تعبیر به وجود میکنم چون حکمش با موجود یکیه، اونم اهم الاشیاءه. خود ایشون بعدن کلمه موجود عوض میکنن به جاش وجود میارن، یعنی همین که من الان دارم تلفظ میکنم، موجودم درسته، وجودم درسته. و اول الاشیاء به ان تکون متصورتن لانفسها، سزاوارترین اشیاء به این که متصور لانفسها باشن، یعنی برای تصورشون واسطه لازم نداشته باشن بلکه بی واسطه متصور بشن، اشیایی هستن که عام للامورن کلها، یعنی همه امور رو میتونن شامل بشن. اینجور اشیاء اولین بدیهی هستن، چون اهمند هر چیش هم باشه بدیهی تره. تا وقتی برسیم به اهم الاشیا که عده الاشیا است، مثل موجود، مثل شیء واحد و غیر اینها. ولی هازا یعنی به خاطر اینکه این اشیا آمد و در نتیجه عرفند، آمن یعنی همه اشیا رو تحت پوشش قرار دادن، عرفند هم روشنه. چون همه اشیا رو تحت پوشش قرار دادن، اگر شما این امور عامه رو به یکی از اون اشیایی که همه مندرجه تحت این امورن تعریف کنید، لازم میاد که اون عام رو به فردش تعریف کرده باشید و این دوره. مثل این که رقبه رو تعریف کنید به رقبه مومنه. در اینجا شما هم مرتکب دور شدید، همین که از اخفا استفاده کردید. چون رقبه مؤمن مشتمل بر رقبه است، پس اگر شما رقبه رو به رقبه مؤمن تعریف کنید دور لازمه. چون در این رقبه رو به رقبه تعریف میکنید دیگه، ولی حالا غیر ایمان اضافه شده، اضافه شدن غیر ایمان تعریف شده نفس از بین نمیبره، شما دارید رقبه رو به رقبه معنا میکنید. همچنین رقبه مؤمنه که معرف اخفاست، چون رقبه با یک لحاظ معلوم میشه، رقبه مؤمنه با دو لحاظ باید معلوم بشه، یکی لحاظ رقبه، یکی لحاظ مؤمنه. پس رقبه مؤمنه میشه اخفا و شما تعریف کردید چه رو به اخفای خودش. پس اگر عامی رو که همه اشیا رو شامل است، شما به توسط یکی از اون اشیا تعریف کنید، مثل اینه که عام رو با فردش تعریف کردید. این هم دو مستلزم دوره، هم مستلزم این است که تعریف به اخفا باشه. پس نمیشود امری رو که اهم الاشیاء تعریف کرد به لحاظا، یعنی چون این اشیایی که آمن اولا هستن به انتکون متصبرتن لنفسه ها، یعنی از طریق غیر معلوم نمیشن بلکه خودشون معلومند، به خاطر همین است که ممکن نیست بیان کنید هیچ یک از این امور آمن رو به بیانی که لا دور فیه البته دور درش نباشه، یا به بیان شیئی که عرف باشد از این امور عامه. نه بیانتون بیانی خالی از دور، نه بیانتون بیانی که عرف باشد از اون که میخواهید بیانش کنید. روشن شد چرا هم دوره هم بیان اخفاست. ولی ذالک، چون تعریف این امور عامه به هر چیزی که میخواهد باشد تعریف به اخفاست یا تعریف دوریست، و همین جهت است که منها ولن یقول فیها شیئا و قرف اضطراب که تا ما داره یقومه، یقوم غلطه، یقوله درسته. منها ولن یعنی من قصد از که یقول فیها، یعنی در این امور عامه شیئی را، یعنی معرفی را خواسته بیان کنه، و قرف اضطراب یعنی نتونسته درست بیان کنه، بالاخره یه جایی کلامش ایراد داره. کمن یقول، حالا شروع میکنن به ذکر بعضی تعریفاتی که برای وجود یا برای شیء شده، وقت این تعریف ها رو ثابت میکنن در یک بیان که تعریف به اخفاست، و ثابت میکنن در بیان دیگر که تعریف دوریست، که این در من از رو میخونم توضیح میدن. تعریف شده موجود به این که قد یکون فاعلن و قد یکون منفعلن، یا ما یکون فاعلن او منفعلن، این چنین تعریف شدن که موجود تعریف شدن به این که یا فاعل است یا منفعل. ابن سینا میگه که این تعریف اولا درست نیست، چون موجود رو نمیشه منحصر کرد در فاعل و منفعل، ممکنه یا موجود داشته باشه که نه فاعل باشه نه منفعل. تعریف اصلش غلطه، تعریف نادرسته، یعنی در این تعریف ادعایی شده که اون ادعا درست نیست. گفته موجود چیزیست که میتواند فاعل باشد و یا منفعل باشد، خب اینطور نیست، موجود گاهی از اوقات هم نه فاعل نه منفعله، پس نمیشه گفت موجود چیزیست که یا فاعل است یا منفعل، بلکه باید گفت یا موجود چیزیست که یا فاعل است یا منفعل است یا هیچ کدوم. بعد میفرماد بر فرضی که تعریف درست باشد، و ما این اشکالی که گفتیم بر تعریف وارد نکنیم، بر فرض چنین باشد، بالاخره فاعل و منفعل دو فردن برای وجود و وجود توشون مأخوذه، بنابراین اینا اعرف از وجود نیستن، چون همون وجودیست با زمینه قید میشه فاعل، همون وجود با زمینه قید دیگه میشه منفعل. خب شما هم باید در این فاعل و منفعل هم باید وجود بشناسید هم باید قید بشناسید. پس نمیتونید بگید فاعل و منفعل اعرفند از وجود و میتونن معرف وجود قرار بگیرن، بنابراین تعریفتون دو اشکال داره، یکی این که اولا خودش صادق نیست که گفتید هر موجود اونیست که یا فاعل باشد یا منفعل، تو شک سوم هست که شما نگفتیدش، پس اصل تعریفتون درست نیست. گذشته از این، تعریفتون تعریف به اخفاست، یعنی شما دارید موجود رو تعریف میکنید به فاعل و منفعل که فاعل و منفعل هر کدومشون قسمی از موجود هست، قسمی هستن که اخص شدن از موجود، و گفتیم هر اخصی اخفاست، پس اینها میشن اخفا. بله خب حاصل بود اگه میگفت الموجود امان یکون فاعلا اولا یا لا یکون فاعلا، دیگه حاصل بود تقسیم، اینطور نبود که یه فرض دیگر هم بتونی پیدا کنیم، ولی بازم تعریف تعریف وخفا بود، تعریف وخفا از این نمیشه. بعد ایشون میفرماد که برای بیان این که فاعل و منفعل اخفا از موجود هستن، این چه می فرماید که بسیاری از افراد عرف و توده مردم رو مراجعه کنی می بینی موجود رو می فهمه ولی فاعل و منفعل رو نمی فهمه. بعد خودش هم می فرماید که من با این که این همه درس خوندم این مطلب برام با قیاس و استدلال روشن شده، چطور توقع داری که برای عرف مردم و توده مردم بدیهی باشه؟ شما یه مطلب مخفی رو که باید با قیاس اثباتش کرد آوردی معرف یک مطلب خیلی آشکاری قرار دادی، این شده تعریف به اخفا، اون هم تعریف به اخفای بسیار شدید. کمن یقول ان من حقیقت الموجود ان یکون فاعلا او منفعلا، اینو تبیین حقیقت موجود قرار داده که میتواند فاعل باشد میتواند منفعل باشد. خب ما میخوام از طریق فاعل و منفعل موجود رو بشناسیم، در حالی که خود فاعل و منفعل پیش ذهن ما مخفی هست و از موجود هم مخفی تر هست، چگونه میتواند معرف موجود قرار بگیرند؟ و هازا این کان و لابد، نمیگه این تعریف تعریفیست درست، میگه این کان و لابد اگر ناچار باشیم که این تعریف رو بیاریم و فاعل و منفعل رو ذکر بکنیم، همین اقسام الموجود، اون که در تعریف آمده یعنی فاعل و منفعل از اقسام موجودند، پس هم تعریفتون دوری شد چون قسمی از موجود رو در تعریف موجود افسیدید، هم تعریفتون به اخفا شد چون اخص از موجود رو در تعریف آوردید و هر اخصی اخفاست. این که میگه هازا این کان و لابد، نشون میده که ایشون این تعریف قبول نداره. بعدا میگه اگر ناچاریم قبول کنیم مشکلش این است، پس معلومه که از اصل تعریف قبول نداره، یعنی میخواد اینطور بگه اصلا خود این تعریف که شما کردین درست نیست، زیرا که شما گفتید موجود یا فاعل است یا منفعل، در حالی که قسم سومی هم هست که شما ذکرش نکردید، باید بگید موجود یا فاعل است یا منفعل است یا هیچ کدوم. پس تعریفتون حاصل نیست، همه مطلب توش گفته نشده، بنابراین خودش غلطه. حالا گذشته از این امکان اولا بود، اگر ناچار باشیم که این تعریفی بیاریم و از اشکالش صرف نظر کنیم، میگیم تعریفیست و اخفا. هازا و این کان و لابود، هازا این کان و لابود، این تعریف اگر اجباری باشد و واجب باشد که ما بهش اعتماد کنیم، میگیم فمن اقسام الموجود، تعریفش از اقسام موجود درست شده، یعنی از فاعل و منفعل درست شده که اقسام موجودند و موجود عرف است از فاعل و منفعل، هر مخصمی از اقسامش عرفه، هر مطلقی از خاصش عرفه، پس موجود هم عرف از فاعل و منفعل، یعنی عرف است از اقسام خودش، یا به تعبیر دیگه عرف است از اون که میخواهد موجود رو معرفی کند. بعد میفرد برای تبیین و اثبات عرف بودن موجود میفرمد و جمهور الناس یتصورون حقیقت الموجود، ولی یار لا یعرفون البته انه یقیما یکون فاعلا و منفعلا، اونا حقیقت موجود رو تصور میکنن ولی نمیدونن که این حقیقت موجود میتواند فاعل باشد یا منفعل باشد، این فاعل بودن و منفعل بودن یا واجب است، واجب است که این حقیقت موجود فاعل و منفعل باشد، این رو برایشون روشن نیست. شما میگید موجود اینیست که یا فاعل است یا منفعل، یعنی واجب است یا این باشد یا اون، این یجب که یکی از این دوتا باشد جمهور نمیفهمن، موجود رو زودتر از اون میفهمن، چطوری اینی که دیرتر از موجود تعمیده میشه و اخفای از موجود معرف موجود واقع شده. و انا اله هذه الغایه لم یتزه لیزالک الا به قیاس لاغیر، من تا این حدی که رسیدم که دارم شفا مینویسم برام روشن نشده ذالک مگر از طریق قیاس، لاغ به قیاس. خب یه مطلب بسیار نظری و مخفیه، اما شما چطوری این امری به این شفا رو میخواد مفسر یک امری به اون آشکاری رو بگید؟ بعضی ها بر ابن سینا در این قسمت اشکال کردن که شما لازم نبود فاعل و منفعل رو با قیاس درک بکنید، با حس هم میشه درک کرد، با حس هم میشه درک کرد، و چیزی که با حس درک بشه بدیهیه. شما الان دارید فاعل و منفعل نظری میکنید تا نتیجه بگیرید که اخفا از موجوده، در حالی که فاعل و منفعل با حس درک میشن و بدیهی هم، خب بدیهی هم میتونه مفصله بدیهی قرار بدید. چرا میگیم من فاعل و منفعل تا حالا برام روشن نشده جز با قیاس؟ ما فاعل و منفعل و اصلا حس هم میتونیم بفهمیم، احتیاج نداره که از را قیاس بفهمیم. صدر را جواب میده ولی میشکار، میگه کدوم حس است که بتواند فاعل و منفعل تشخیص بده؟ فاعل یعنی علت، منفعل یعنی معلول، رابطه علیت و معلولیت رو که حس درست نمی کنه تا فاعل و منفعل یا علت و معلول رو بشناسه، حتما باید از طریق قیاس پیش بره. این رابطه علیت و معلولیت، این اضافهی که بین علت و معلوله، اون تأثیر گذاشتن، تأثیر پذیرفتن، اینا همه از طریق قیاس فهمیده میشه، حس نمیتونه این کارا رو انجام بده. بنابراین ابن سینا درست میگه که این مطلب برای من به قیاس معلوم شده نه به حس. بله حس شخص فاعل رو میتونه ببینه که مثلا زیده، شخص مفعول رو میتونه ببینه که مثلا تختیست که ساخته، اما اون فاعلیتش رو، اون منفعلیت تخت رو اینه که نمیتونه ببینه، اینه باید با قیاس به دست بیاد. پس حرف ابن سینا درسته. مولا اولیا میگه اصلا ابن سینا در اینجا نمیخواد بگه من فاعل و منفعل رو با قیاس شناختم تا کسی بگوید که فاعل و منفعل با حس شناخته میشود، بعد ما لازم مجبور بشیم جواب بدیم که فاعل و منفعل رو با حس نمیشه شناخت بلکه باید با قیاس شناخت. اصلا ابن سینا اینو نمیخواد بگه، ابن سینا میخواد بگه برای من روشن نشده که موجود باید فاعل یا منفعل باشد مگر از راه قیاس. یعنی این وجوب کون الموجود فاعلا و منفعلا رو من با قیاس فهمیدم که حسش وقت اینجا کار نمیکنه. نمیخواد بگه فاعل و منفعل رو من با قیاس شناختم، میخواد بگه انحصار موجود در فاعل و منفعل رو من با قیاس فهمیدم. و از ذالک به فاعل منفعل بر نمیگرده، ذالک به انحصار موجود در فاعل منفعل بر میگرده. پس انا الهاده القایه لم یقتضی لی ذالک، یعنی انحصار موجود در فاعل منفعل پیش من واضح نشده الا به قیاس لابد، نه لم یقتضی لی ذالک یعنی لم یقتضی لی فاعل منفعل الا به قیاس. اینو نمیخواد بگه تا کسی بگه که این رو از راه حس میشه به دست آورد، بعدم سرجا جواب بده که از راه حس به دست نمیاد بلکه باید از راه قیاس به دست آورد. اگه ابن سینا میگفت من فاعل منفعل رو نتونستم تا حالا تشخیص بدم الا به قیاس، خب اون وقت یه نفر اشکال میکرد که از راه حس میشه به دست بیاری، یه نفر دیگه هم جواب میداد که نه از راه حس نمیشه به دست آورد بلکه باید از راه قیاس به دست آورد. اما اصلا ابن سینا اینو نمیخواد بگه. ابن سینا میخواد بگه که انحصار موجود در فاعل منفعل من با قیاس به دست آوردم، پیداست در اینجا حس دیگه راه نداره، حتما باید از قیاس به دست بیاد. توجه کنید منم وقتی این عبارت رو معنا کردم ذالک رو معنا نکردم، چون میدونستم میخوام دربارش توضیحاتی بدم که یکی اشاره میکنه داش به فاعل منفعل، یکی اشاره میکنه به انحصار. عمدن بیانش نکردم تا بعدا روشن بشه که کجا اشاره دارد. بنابرای یه مبنا، بنابرای یک بیان برمیگرده به فاعل منفعل، بنابرای یک بیان برمیگرده به انحصار موجود فی الفاعل و المنفعل. ولی اگر ما ثابت کنیم که موجود منحصر است در فاعل منفعل، اون اشکالی که بعد این تعریف کردیم وارد نیست. اشکالی که گفتیم موجود میتواند فاعل باشد، میتواند منفعل باشد، میتواند هیچ کدام باشد. اشکال اولی که کردیم بر تعریف این بود که اصلا تعریفتون غلطه. قبل از اینکه برسیم به اینکه تعریف و احفاظ، گفتیم تعریف غلطه. برای بیان اینکه این تعریف غلطه این چنین گفتیم که شما میگید موجود آن است که یا فاعل است یا منفعل، در حالی که موجود یا فاعل است یا منفعل است یا غیر ذلک است، یعنی هیچ کدوم نیست. این اشکالی که کردیم در صورتی که انحصار با قیاس ثابت بشه اشکال مرتفعی است. ولی قبل از اینکه قیاسی رو بیاریم اشکال وارده. قبل از اینکه قیاس رو بیاریم و انحصار رو ثابت کنیم اشکال وارده. اتفاقا مستشکل این اشکال خود مولا اولیا است. خود مولا اولیا این گفته و همون مولا اولیا این ذالک رو وجدون و انحصار تناقض هم نگفته. جهتش اینه که قبل از اینکه قیاس اقامه شود و انحصار ثابت شود، ما میتوانیم بگوییم که موجود یا فاعل است یا منفعل است یا هیچ کدام نیست، وقت تعریف میشه باطل. بعد از اینکه با قیاس انحصار رو ثابت شدیم دیگه نمیگیم موجود یا با یا فاعل است یا منفعل است یا غیر ذلک، بلکه میگیم یا فاعل است یا منفعل است یا غیر ذلک، لا غیر ذلک، غیر از این دیگه نمیشه. وقت اشکال میکنیم میگه که تعریف اخفا است، فقط به اخفا بودن اشکال میکنیم. ظاهرا منحصره موجود به فاعل یا منفعل، موجود یا علت یا معلول، یا مؤثر یا متأثر. موجود بیکاره که نه فاعل باشه نه منفعل باشه نداریم. بله موجود بالقوه بازم منفعله. بله الان شاید بالقوه باشه منفعل نباشه، بالاخره این موجود بالقوه رو خدا ساخته بازم منفعله. موجود یا فاعله یا منفعله، یا خالق یا مخلوقه، یا علت یا معلوله، ظاهرا انحصاره. خود ابن سینا داره میگه برای من با قیاس ثابت شده انحصار، پس معلومه که قیاس انحصار رو ثابت میکنه. چیزی که قیاس ثابت کنه حقه. اون عدم انحصاری که گفتیم، که گفتیم موجود یا فاعل است یا منفعل است یا هیچ کدوم، اون مال وقتی که هنوز قیاسی رو اقامه نکرده بودیم، وقتی تعریفی میکردیم میگفتیم تعریف فاسدیه. ولی تعریف فاسد نیست، بعد از قیاس میگیم فاسد نیست. راه جمع بین کلمات مولا اولیا هم نیست که عرض میکنم. بله مولا اولیا خودش اول گفته که این اشکال بار اشکال تعریف خود اصلا اشکال دارن، بعدم در اینجا داره انحصار و واقعی را ثابت میکنه. توضیحش و رفع تناقضش هم نیست که عرض میکنم. ایشون میفرماد برای باز تبیین بیشتر مطلب اینطور میگه، میگه اگر شما بخواهید شیئی رو، حالت یک شیئی رو به توسط صفتی که اون صفت خودش احتیاج به اثبات دارد بیان کنید، چگونه اون شی با چنین صفتی بیان میشود؟ صفتی که باید ثابت کنید برای این شی موجود است. حالا شما بیایید این شی رو به توسط این صفت معرفی کنید، صفتی که باید ثابت شود برای این شی حاصل است. چجوری میشه این کار کرد؟ صفتی رو هنوز ثابت نکردیم برای این شی، بعد بیایم به توسط این صفتی که برای این شی ثابت نشده این شی رو معرفی کنیم؟ نمیشه. اینجا این چنینه، موجود دارای صفت فاعلیت یا دارای صفت منفعلیت. هنوز شما فاعلیت و منفعلیت رو برای ثابت نکردید، چگونه میتوانید از طریق این صفتی که برای موجود هنوز ثابت نشده موجود رو معرفی کنید؟ این عبارت رو دقت کردیم که چیزی توضیح دادم که هنوز فاعلیت و منفعلیت برای موجود ثابت نشده، شما چگونه به توسط این صفتی که هنوز برای موجود ثابت نشده موجود رو معرفی میکنی؟ این نشون میده که ذلک بر نمیگرده به انحصار، چنانچه مولا اولیا گفت، بر میگرده به همون فاعلیت و منفعلیت، چنانچه مولا صدر گفت. یعنی فاعلیت و منفعلیت هنوز برای موجود ثابت نیست، این دو تا صفت هنوز برای موجود ثابت نیستن، شما با صفتی که ثابت نیستن چگونه معرفی میکنید موجودان رو؟ این نشون میده که اون ذلک همونطور که ملا صدر فهمیده باید به فاعل منفعل برگرده نه به انحصار. عبارت بعدی ایشون قرین است، عبارت بعدی ابن سینا قرین است. وقت اشکالی رو که اون شخص کرده بود که فاعل و منفعل با حس معلوم میشه، همونطور که ملا صدر جواب داده بود با جواب بده که فاعل و منفعل با حس معلوم نمیشه. بله شخص فاعل و منفعل با حس دیده میشه، ولی فاعلیت و منفعلیت که صفت شیء اون باید با قیاس فهمیده بشه. فکیفه یکون حال کسی که قصد میکند معرفی کند حال شیء ظاهر و بدیهی رو به توسط صفتی که لهو برای اون شیء هست، اما صفتی که تحتاج اون صفت الى بیان و قیاس تا ثابت شود وجود اون صفت بر اون شیء. یعنی میخواد حال شیء رو که خود اون شیء ظاهره با صفتی که برای اون شیء هست حاصل ثابت کند، در حالی که اون صفت خودش احتیاج به بیان دارد، بیان و قیاسی که ثابت کند وجود صفت رو برای اون شیء. هنوز اون این صفت بر اون شیء ثابت نشده، میخواد به توسط این صفت اون شیء رو بیان کنه. یعنی به توسط صفت میخواد موصوف رو بیان کنه، موصوفی که هنوز این صفت برای ثابت نشده. خب موجودی که هنوز پیش عرف روشن نیست که فاعل است و منفعل، میخواد به توسط فاعل و منفعل معرفی بشه. ایشون میفرمید چگونه این چنین وضعی پیش میاد؟ کیفه یکون حال کسی که یروم و یعنی یقصد و که معرفی کند حال شیء ظاهر رو به توسط صفتی که برای اون شیء هست، اما صفتی که تحتاج و الى بیان و قیاس تا اثبات شود وجود این صفت لهو برای اون شیء. خب پس روشن شد که این تعریف تعریف به اخواست، تعریف تعریف به اخواست، تعریف وجود یا موجود به ما یکون و فاعلن و منفعلن. تعریف دیگری هم شده، تعریف کردن شی رو به هوالذی یسوهن یخبرن، یا تعریف کردن به مثلا بله هوالذی یسوهن یخبرن، این تعریف من نشون میده باطله، این مشتمل بر دوره. شعر رو در این تعریف میکنی، در تعریفش هم الذی رو میاری، مگه الذی غیر شعره؟ یا در تعریفش ما بیاری، ما یسه هم ما همونه. پس تعریف تعریف دوریه، علاوه بر تعریف دوری تعریف به اخوام هست. یسه ها یعنی چی؟ صحت، خبر، اینا مخفی تر از خود شعر، اینا مصادیق شعر هست. مصادیق شعر اخفا از خود شعر، چون شعر مطلقه، مصادیق خواستن و ما گفتیم مطلق ازهر است و مصداق و خاص اخفاست. پس این تعریفتون هم دوره هم تعریف اخفاست. دوره به خاطر اینکه کلمه الذی توش اخف شده که همون شعره، یا کلمه ما اخف شده که همون شعره. اخفاس به خاطر اینکه یسه و خبر توش آمده، یسه و خبر مخفی تر از مون شعره. و کذالک یعنی این هم باطل است، این هم تعریف نارسایی است. قول کسی که در تعریف شی گفته ان شی هو الذی یسه عنه الخبر، اینطوری تعریف کرده، اینم تعریف درست نیست. زیرا یسه اخفاس از شی و اخفاس، بله، و خبر هم اخفاس از شی. فإن یسه اخفاس شی است، خبر هم اخفاس شی است. پس این تعریف مشتمل بر دو تا اخفاس. و شما اخفا رو میخواید تعریف یک شیعی که اجلاس قرار بدید. فکرفه یکونو هازا تعریف نشه، چگونه این، فکرفه یکونو هازا یعنی این الذی یسه عنه الخبر تعریف لشه، تعریف لشه یعنی تعریف لکلمتشه. از انما تعرف الصحه و یعرف الخبر میخواد بگه اون تعریف، این تعریف همونطور که تعریف وقفا بود تعریف دوری هم هست. صحت و خبر رو کی میشناسیم؟ وقتی شعر رو بشناسیم، که اینا مصادیق شعر هست. صحت رو وقتی میخواد تعریف کنیم تو تعریف شعر وقت میکنیم، خبر هم وقتی میخواد تعریف کنیم تو خبرش تو تعریفش شیء یا مصادیق شیء اخذ میکنید. بالاخره تعریف خبر چی تعریف میکنید؟ میگید که مثلا کلامون، قضیتون، قضیه و کلام هر دو شیء هم دیگه. پس یا شیء یا مصادیق شیء در تعریف خبر اخذ میکنید. در تعریف صحت هم میتونید شیء اخذ میکنید. وقت شما در تعریف شیء صحت رو اخذ کردید، در تعریف صحت شیء اخذ میکنید، پس در تعریف شیء دارید شیء اخذ میکنید. میشه و این نما تعرف صحه و یعرف خبر بعد از این که یستعمل فی بیان کل واحد من هما انهو شیعون، در تعریف هر یک از این دو یعنی صحت و خبر شما باید شیع رو اخذ کنید. وقت اینا این دوتایی که به شیع تعریف میشن میان شیع رو تعریف میکنن، هر اون چیزی که خودش میخواد به وسیله شیع تعریف میشه میخواد شیع رو تعریف کنه. میشه دو دیگه، قبلا گفت تعریف به اخفاس، حالا میخواد بگه تعریف به دوره. بله، اینما تعرف الصحه و یعرف الخبر بعد از اینکه به کار گرفته شد در بیان هر یک از این دو یعنی صحت و خبر، انه شیئون یا انه امرون یا انه ما یا انه الذی، بالاخره یکی از اینا باید توی تعریف شیء و صحت بیارید، خبر و صحت بیارید، هر کدوم رو بیارید مرادف با شیئه. پس مثل اینکه شیء در تعریف شیء اخفاس و جمعی ازاله کل مرادفات هم لعص میشه، مرادف نیستن کل مرادف. بالاخره یک فرقشی با شی دارن، بالاخره این موصوف و اون موصول درست مرادف خود شی نیستن، ولی کل مرادف هم برای شی. فکفه یسه ان یعرف شی یا یعرف شی تعریفا حقیقیا بما لم یعرف الا به، چگونه میتوانی شیء رو تعریف حقیقی کنی به وسیله خبر و صحتی که شناخته نمیشود جز به خود شیء. شما میخواد که شیء رو تعریف کنی به چیزی که به توسط خود شیء معرفی شناخته میشه، خب این چه دوریه؟ نه امرو با ما کان فیزارک و امثالی تنبیه ما. اگر اینا رو تعریف قرار ندید، تنبیه قرار بدید، اشکال نداره. رو با ما کان فیزارک، یعنی در این مذاکر که تعریف موجود بود به ما یکون و فایلن و منفعلن، یا تعریف شی بود به هوبالدی یسو هنها خبر زاله، که این تعریف های مذکور و امثال زاله، یعنی تعریفات دیگری که در اینجا شده، در اینها ممکن است تنبیه مایی باشه، تعریف نیست ولی تنبیه ما ممکنه باشه، چون تنبیه اشکال نداره مشتمل بر دور باشه، مشتمل بر اخفای فل واقع و اظهر اندنا باشه، چیزی پیش ما اظهره، ما اون رو معرف قرار دادیم، منبه قرار دادیم. اما بالحقیقه، اما اگر بخوای تعریف حقیقی کنی، بخوای بگی شی عبارت از اسه مایسه، شی عبارت از مایسه، خب ما که خود همون شیه دیگه، مثل این که گفته باشی شی عبارت از اسه، شی عبارت از اسه غلطه، چون دوره ما عبارت از ما، الذی عبارت از الذی، امر عبارت از امر، هر کدوم اینا غلطه چون دوره. پس اگر بخوای تعریف حقیقی کنی نه تنبیه، دور از ثباته. اما بالحقیقه، یعنی اگر بخوای تعریف حقیقی کنی نه فقط تنبیه کنی، فإنک اذا قلت ان الشيء هو ما یسه، ما یسه الخبر عنه، اگر بگویی شيء ما یسه، ببینید ما رو در تعریف شيء اخذ کنی، تکون که انک قلت ان الشيء هو الشيء الذي یسه الخبر، ان الشيء هو الشيء الذي، شیع رو به شیع تعریف کردی، منتهی شیع بعدی رو مقید کردی به الذی یسه الخبر، تازه خود الذی هم شیعه، خود الذی هم شیعه، در تعریف دو بار شیع وقت کردی. چرا اگر گفتی شیع هو الذی یسه ان یخبر ان، مثل اینه که گفته باشی شیع هو شیع الذی، چون شیع و ما و الذی و اینا امر و اینا همش یه معنی دارن، لأن معنای ما الذی شی معنای واحد است که فتکون قد اخذت شی فی حد شی، لازمش اینه که تو شی در حد شی اخذ کرده باشی. الا انا لا ننکر یا لا ننکر، الا انا لا ننکر ان یقع تنبیهان، ان یقع فاعلش تنبیهانه، وقت علشه متعلقه به تنبیهون، عبارت این تو میشه لا ننکر ان یقب به هازا و ما یشبه ها تنبیهون علشه، ما منکر نیستیم که به وسیله این تعریف، هازا یعنی این تعریف که عبارت بود از الذی یسوهان یخبرهن و یسوهان هر خبر، اما یشبه ها یا تعریفات دیگری که شبیه اینند، من فساد و مخزه رو بعدم بیان میکنم، منکر نیستیم که واقع شود تنبیه هون به بچه ما علشه، علشه این کلمه شه، عیبی نداره که شما با این تعریف یا امثال این تعریف یه نوع تنبیهی به بچه ما، این یه نوع تنبیهی علشه کرده باشی، تعریف رو منکریم، تنبیه رو منکر نیستیم، تعریف رو منکر نیستیم، نه فساد مخزه، یعنی زمین مخزه برمیگرده به هازا یا مشبایش با. با این که مخز و روش، مخز در اینجا برنه روشه، با این که روش این تعریف فاسده، تو تعریف دوریه، با این که تعریف تعریف دوریه و مخز و روشش فاسده، منکر نیستیم که به این تعریف دوری یا به شبیه این تعریف دوری چه فاسده است تنبیهی علشه حاصل بشود. اونی که ما منکرین تعریفه، به تنبیه رو ممکن نیستیم. از و نقول و مطلب بعدی شروع میشه که باید سر خط نوشته میشد، اینشالله در جلسه های درست کنید. این الا انا لا ننکر تتمه اونه، نباید جدا و سر خط نوشت، که الا سر خط نوشته، تتمه اونه که منم خوندمش، از نقول و اول مطلب باید سر خط نوشته میشد.